بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي يا أحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ليس كل من قال أحب الله أحبني حتى يأخذ قوتا ويلبس دونا وينام السجود ويطيل قياما ويلزم الشمت ويتوكل علي ويبكي كثيرا ويغل الذئك ويخالف الهوى هواه ويتخذ المسجد بيتا والعلم صاحبا الى آخر روایت. بازم صلوات رو قرار خد فرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از عوامل بازدارنده ما از معاصی و گناهان و از همه زشتی ها و پلیدی ها محبت به خداست. محبت به خدا، محبت به پیغمبر، محبت به ائمه، محبت به دین، محبت به مقدسات، محبت به این جلسات، محبت به قرآن سلام، محبت به دعا مناجات، محبت به راز و نیاز، محبت به زیارت قبور انبیاء ائمه اولیاء خدا، اینا بهترین اسباب و عواملی هست که ما را از معصیت و گناه باز می‌دارد. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی در سحرها و ماه مبارک رمضان عرضه می دارد خدایا لا تعدمنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا مرا با عقوبت و عذاب و بلاها تربیت نکن، من رو با تازیانه های سختت و عقوبتت ادب نکن، مرا با محبت خودت، با دوستی خودت، با ارادت به خودت من ادب کن. خدایا مرا به مکر خودت نگیر ولا تمکر بی فیلتک، خدایا با من مکر نورزی با مکر و حیله هایت، مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. این یعنی چی؟ مکر خدا چیست؟ که عقوبت است، عذاب است، ذلت است، خاری است، بیچارگی است. مکر خدا این است که ما گناه کنیم، خلاف کنیم، معصیت مرتکب بشویم. خداوندم در مقابل این مثلا گناهان و لغزش های ما باز بیشتر به ما مثلا ثروت بده، سلامتی بده، نه دردی، نه بلایی، نه مرضی، نه مشکلی، نه ناراحتی، هیچ اتفاقی برای ما نیفت. ما گناه کردیم، ما خطا کردیم، خدا هی به ما بیشتر لطف کنه. هیچ صحنه‌ای به عنوان بلایی، مصیبتی، دردی، مرضی به ما نده. این مکر خداست. ما در روایات داریم وقتی خدا بنده‌ای رو دوستش داره، میخواد ادبش کنه، تربیتش کند، بعد از هر معصیت و گناه، خطایی که از سر میزند، فوراً یه اتفاق بدی براش میفته، یه اتفاق ناگواری میفته تو زندگیش که این متنبش کنه، بیدارش کنه. حال یا مریضی، یه ناراحتی، یه خسارت مالی، بالاخره از این قضایای ناگوار که برای مرد مؤمن هر 40 روز یک مرتبه دعب خدا این است که یه اتفاق ناخوشایند و ناگواری براش بیفت. این لطف خداست. یه کسی ناراحتش میکنه، عصبانیش میکنه، یه بر بهش توهین میکنه، یه جسارتی بهش میشه، پولشو گم میکنه، سرش درد میگیره، پاش به سنگی میخوره، حتی دارد اصلا رگ از بدنش میگیره، دستش میگیره، پاش میگیره، ای وای، آخ کمرم گرفت، بدنم خوب میشه دا. خلاصه یه اتفاقی تو زندگیش میفته، این لطف خداست. این فوراً برگرده توبه کنه، استغفار کنه، انابه کنه. این یک راه تربیت خداست. اما امام میفرماید که تا خدا، یا خدا یه راه دیگر هم هست دیگه، یک راه دیگر هم هست، نه راه با مکر و با حیلت من ادب نکن، با عقوبت و عذاب و بلا و مصیبت و غمها و اندوهایم من ادب نکن، این دورا رو من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، از این دو طریق من ادبم نکن. سخت. راه سوم انتخاب میکنم، خدایا منو با محبتت ادب کن، آنقدر محبت خودت رو در دل من بریز، آنقدر محبت پیغمبرت و امامت و دینت و قرآنت و مقدساتت، ذکرت، مناجاتت تو دل من بیاد که این محبت تو، محبت به این مقدسات، رادع و مانع من بشود از معصیت و گناه. در مناجات شعبانیه همین جمله رو دارد، خدایا من قدرت و توان ندارم که از میدان مخالفت و معصیت بیام بیرون، در میدان طاعت و بندگی قرار بگیرم، الا فی وقت ایقصدنی لمحبتک، مگر زمانی که منو با محبت خودت از خواب غفلت بیدار کنی. به خدا محبت خداوند، برادران، خواهران، جوانا، ریشه هر گناهی رو در قلب می سوزونه. اگه محبت، محبت صادق باشه. به قول بابا طاهر چی میگه؟ غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای روی تو بی بال و پرم کرد، به مو گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. از اون روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق هشت و چارت زمو بگذر شطور دیدی ندیدی. یا میگه تو که ناخونده ای درس سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی به جانان کی رسی؟ هیهات هیهات. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه حاصل. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تبینم. خب این همه جا قامت رعنای خدا رو میبینه، همه جا جلوات ربانی رو میبینه. اصلا دیگه شیطان نمیبینه، دیگه ابلیس رو نمیبینه، فکر بد به سرش نمیزنه، دیگه نگاه بد نمی کنه، گوشش به لقویات بده کار نیست، دلش جز در خانه خدا جای دیگر نمیره، در مخیله و اندیشش جز حضرت دوست نیست نیست. قسمت اول این حدیث رو دیشب خوندیم خدمتتون. عزیزانی که شرف حضور داشتن گفتیم خداوند در شب معراج به پیغمبر فرمود یا احمد هل تدری متى یکون العبد عابدا، آیا میدونی چه زمانی بنده ما واقعا عبد ما میشه؟ ما مهر عبودیت به پیشانیش میزنیم، نامه اعمالش رو امضا میکنیم که این عبد ماست، که اگر یک بار گویی بنده ما از عرش بگذرد خنده من، اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. من این روایت رو دیشب خوندم، ولی به احترام عزیزان جلسه متوسلین موسی بن جعفر که امشب شرف حضور پیدا کردن، به احترام این عزیزان من این هفت مطلب رو زود میگم رد میشم که به روایت امشب برسیم. وقتی که پیغمبر خدا از پیغمبر سوال کرد میدانی چه زمانی بنده ما عبد واقعی میشه، پیغمبر عرض کرد نه. نشانه چیه؟ علامه چیست؟ بفرما. فرمود زمانی که هفت خصلت در او جمع میشه. هر بنده ای، هر کسی که این هفت خصلت رو در خود جمع کرد، واقعا متصف این هفت خصلت شد، اون بنده واقعی ما میشه. اول ورعی که او رو، تقوای قوی که او رو از همه محرمات نگه داره، تا بهش میگن این حرامه، این دروغ حرامه، این غیبت حرامه، این آهنگ حرامه، این پیامک حرامه، این معامله حرامه، این قضا حرامه، این سخن حرامه، این فکر حرامه، میگه سمنده تار چشم حرامه، چشم دیگه چونه چرا نمی کنه، برای چی حرامه، چرا حرام کرده، من میخوام بدونم، تا ندانم تبعیت نمی کنم. این علامت حماقت طرفه که بیاد اینطوری صحبت کنه. به ظاهر اول میگه آگاهانه عبادت کنم، چه اشکال داره؟ بهش میگه وقتی دکتر رفتی دکتر یه نسخه داروی رو نوشت، بهت گفت باید داروی رو بخوری، دکتر چی؟ آی دکتر من باید بدانم که چرا این داروی رو نوشتی. چرا قرص رو نوشتی؟ چرا 600 یک مرتبه؟ چرا نصف قرص؟ چرا آمپول روز در میان؟ من میخوام فلسفه‌شو بدونم. دکتر میگه من زحمت کشیدم درس خوندم، راه درمان تو اینه دیگه. من بیام بالا هر مریضی شعر بدم فلسفه دارو رو بگم، طالب رو مصرف کن. حالا اگه بعدن خودت فهمیدی اشکال نداره، که نمیتونی بفهمی باید بری طبیب بشی، دکتر بشی، زحمت بکشی، دارو شناس بشی، دکتر دارو ساز بشی تا بدنی. چرا؟ آیا نسخه های خدا کمتر از نسخه طبیب است؟ اگر ما از یه طبیب توضیح بخوایم همه اوغلا به ما میخندن. اون وقت باید بیم به خدا و به پیغمبر بگیم چرا؟ این چراها از ارزش کار ما میکاهه، ارزش کار ما رو میره پایین. تو اول بگو سمعن و طاعتن، بعدم برو تحقیق کن، حالا علمم بفهم، روانشناسی هم اشکالی نداره، من ات نکردم، ولی اول از باب عبودیت و بندگی این کارا رو کن. ولی اگر شما فلسفه روزه رو فهمیدی که مثلا حالا پیهای اضافه بدن تو آب میکنه، تو رو در مقابل گرسنگی و تشنگی مقاومت، فواید مثلا علمی و فیزیکی و طبیعی روزه رو شناختی، بعد روزه میگیری، مخ روزه تو دیگه تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. فقط نتیجه تو از این ثمره تو از این روزه چیه؟ همین استفاده های یعنی طبیعی دیگه، برای این نداری خدا روزه میگیری دیگه. اگر فواید علمی و روانی نماز رو دانستیم، بر اون اساس نماز خوندیم، دیگه این نماز ما رو به خدا نزدیک نمیکنه، به همون ثمرات میرسیم. بعضی غذا رو دستور داریم، این غذا رو به خود خدا فرموده، پیغمبر فرموده، مثلا این غذا رو اصلا وقت میگه با نیت این که چون خدا پیغمبر گفتن من این غذا رو میخورم، به خدا هم نزدیک میشه، فواید اون غذا هم جذب تنش میشه. ولی اگر فقط به فوایدش فکر کرد، این غذا تأثیر علمی تغذیش نصیبت میشه، اما این غذا تو رو دیگه به خدا نزدیک نمی کن. این دیگه تو رو به خدا نزدیک نمی کن. پس یه ورعی که تو رو، یعنی این ورع، این تقوا، نه علم و شناخت تو، تو از محرمات باز داره. شما تحقیق میکنی، زحمت میکشیم، اینه که آه شراب این ضرر رو داره، گوشت و خوک این ضرر رو داره، مال حرام این ضرر رو داره، مال قصبی این ضرر رو داره، خاک خوردن این ضرر رو داره، مثلا دنبلان گوسفند حرامه، این دلیل حرامه، همینطور. بعد انسان پی به علت پزشکی و علمی اینا میبره، اجتناب میکنه، نمیخوره، این نخورده، این فقط مبتلا و مرضان نشده، ولی دیگه از خدا چیزی طلب نداره. خدا میگه تو بخاطر من که اینا رو که ترک نکردی، که تو دیدی ضرر داره، اجتناب کردی. تو اول بیا چون تو گفتی نمیخورم، این کار چون تو گفتی انجام میدم، اون وقت هست که انسان به دو سبب میرسه، هم برای علمیش هم برای معنویش. خدا کنه اینگونه خدا را عبادت کنه همه کار. و سمتون یکوف و ملا، یعنیه یه سمت و یه سکوتی که ما را از تمام حرفای لغو نگه داره، حرف لغو نزن، خوفی که هر روز به اشک چشم ما اضافه کنه، حیایی که ما در خلوت و جلوت از خدا حیا کنه، چون خدا رو ناظر بدونیم، شاهد بدونیم. و اکل ما لابد من، و خوردن غذایی که من ناچارم، و یوب غذا دنیا لبغزی لها، از دنیا بدش بیاد چون که من از این دنیا بدم میاد، و یوب بل اخیار لحبی لهم ایهم، خوبا رو دوست بداره. یه وقت اصلا شما با یه آدم مؤمن متدین ولی خدای دوست میشی، میدونی وقتی با اسم میشی احساس آرامش میکنی، حرفاش دلنشینه، تو دل برویه، غمات کم میشه، قصات کم میشه، احساس امنیت از کنم آسایش میکنی. میگه این پس من با این مجالست میکنم، برد همین میشه. یه وقت میگه نه، چون خدا فرموده با خوبا بشینیم، با نیکان بشینیم، میگم چشم، چون تو فرمودی چشم، من با خوبا میشینم، اگر ولو حال دایی ممکنه خوبانم، من یکم اذیت من میکنن دیگه، مثلا اذیت نمی کنن دار مثال زدن. خب اینا رو من دیشب گفتم، به احترام عزیزان تکرار کردم. اما ادامه روایت اینه، باز خداوند از پیغمبر سوال میکند، به پیغمبر میگه یا احمد، لیس کل من قال احب الله احبنی، اینطور نیست که هر کس گفت من خدا رو دوست دارم فلان خدا میگه قبول، آقا دوستم داری، باریکلا، آره همینه. نخیر، کسی که ادعای دوستی من و خدا رو میکند، میگه من خدا رو دوست دارم، پیغمبر رو دوست دارم، امام علی رو دوست دارم، اهل‌بیت رو دوست دارم، این ادعاش دلیل میخواد، برهان میخواد. فرمود زمانی این ادعاش درست است که حتی یأخذ قوتا و یلبس دونا، تغذیهش فقط برای قوت قلب باشه، تغذیه و خوراکش از باب قو علا خدمت که جوارحی باشه. من میخوام غذا بخورم به مقداری که بدنم سالم باشه، نمیرم دیگه دنبال عیاشی و سورچرانی و سفرای رنگین و و و اون مسائلی که اهل دنیا شب روز براش گریه میکنن، دنبال اینا نیست، دنبال این نیست. و یلبس دونا، دنبال لباسای گران قیمت نیست. آقا دنبال کت شلوارای گران و پیرن گران و کفشای گران و هاش خانم دنبال چادر اینچنینی و جواهرات زیاد و پیراهن و مانتوی فلان و اصلا دنبال اینا نیست. ولی خدا، محب خدا، چه زن چه مرد، میگه از نرم خشن هر آنچه پوشی باید که به پاکیش بکوشی. جامه گرگلیم است یا که دیواست، چون پاکیزه بود زیباست. ولی خدا، محب خدا، پس در غم لباس های گران قیمت و هر مد جدید و فرم جدید نیست. میگه آقا من میخوام یه چیزی بپوشم که بدنم پوشیده باشه، چون شخصیت طرف رو اولیاء خدا، مردان حق، زنان با تقوا، به خدای لا شریک کرده از طریق لباس بزرگ نمیشن. لباس شخصیت به انسان نمیدا. وای به حال اونایی که فکر میکنن شخصیت به لباسه. میخواد عروسی عزایی با شوهرش دعوا میکنه برای لباس، عروسی پسر خانم با همون لباس رفته، مال عروسی دختر خانم با همینا بره، اینه ببرم کادو، نه من اصلا نمیرم. بله، اونقدر جنگ دوا گایی میشه، شخصیت خودش رو به مبلمان خانش میدونه، به فرشای خانه، دکور خانه میدونه. میگه نه، آبرو ما تو پرده ها و توی این فرشا و توی این مبلا و توی این، آره تو این هست. این خیلی از حقیقت دور افتاده خدا شاهده. این شخصیت در این امور اعتباری دنیا میبینه. خیلی هم گیرن، خیلی از خانواده خیلی گیرن اینجا. چه چه دعواها، چه نزاها، چه مشکلاتی درست میشه به خاطر همین قضیه. نه من کسرم میکنه، نه من خجالت میکشم. بله این باید خجالت بکشه. وقت این کسی که لباس رو با این عقیده بپوشه، این فردای قیامت لباس آتش به تنش میکنن، لباسای آتشینا، آتش قیامت. مردم برادران، خدا شاهد عجیبه، انسان یه چیزی میشنوه از زقوم و زمهریر و آتش جهنم و دوزخ، خدا نکنه ما بریم و ببینیم. اینطور بگیم بهتره، اگه بگیم باید بری ببینی چه خبره، نه اینجا باید بگیم نه انشالله نری و نبینی. من یه قصه یعنی یادم آمد به شما بگم، ولی باید یه صلوات بفرست. این قصه خیلی عجیبه. یکی از زوار میره حرم امیرالمومنین نجف، پولاشو میزنن. که هر کس با یه هدفی به حرم مرده، یه ده برا دوزی میرن کنار زری ایمه، برا جیبزنی میرن، یه ده هم برای زیارت میرن، یه ده هم برای سیاحت میرن، یه ده برای اسم عوض کردن میرن. انما الاعمال به نیات. یه ده هم بگه بریم اونجا بریم خوش بگذره، نه خوبه، میره قشنگ گلدستاب و زری و شمشیرهای بالای نگاه میکنم اینا دیگه. بالاخره اینطور یه دیگه رفته بودم، بالاخره گفت رفتم حرم و پولا مزدم، متوسل به امیرالمومنین شو، گفتم آقا جان ما میدیم به زیارت شما توی حرم، شما جیبا ما رو زدن، پول ما رو زدن، ما چه خاکی به سر بریزیم؟ آقا تو حلال مشکلاتی آقا جان، خودت دیگه مشکل تو شهر قریب نجف، تو کشور قریب حل کن. متوسل شدم و امیرالمومنین خوابیدم. شب امیرالمومنین تو خواب آمد، فرمودن که فردا برو فلان محل فلان جا یه آقایی هست، به اون بگو تا پولت بهت بده، پولت برو از اون بگیر. گفت فردا رفتم اونجا، دیدم یه آقای آیت الله اونجا و یه چهره خیلی قشنگ و وزیر نورانی ای اونجا ایستاده. تا یعنی چه پول می این دزدیده آیت الله؟ اوه یعنی چه حضرت پول تو برو از اونجا بگو. نگفتم که هر چه وقت به خود مجازه ندادم برام می آقا بگم آقا پول می میگم پول تو دزدیدم به من چه مربوطه. خلاصه به خدا اجازه ندادم برم، رفتم باز به حرم، گفتم آقا جان دیگه به کی ما رحمت دادی آخه، دوز واقعی رو با ما معرفی. شب دوم باز گفت برو همونجا وایستا با هم آقا بگو. سه شب پشت سرم رفتم دیمی آقا. دیگه روز سوم گفتم که آقا قضیه این قراره، بابا پول ما رو زدم، من به امینو متوسل شدم، گفته برو فلانجا، الان سه روز آمدم شما اینجا ایستادی، پول من شما گرفتی؟ فرمود نه من پول تو نگرفتم، اما پول تو میگیرم بهت میدم. شما فردا نماز ظهر عصر یا مغرب عشا، فردا موقع نماز زمانم ظهر عصر، بیا فلان مسجد، من اونجا نماز میخونم، پولت میگیرم. فردا رفتیم و این آقا کیه؟ این آیت الله بهش میگن سید هاشم خارکن یا سید هاشم طبری نجفی خارکن. چرا بهش میگن طبری خارکن؟ این یه آیت الله یه روحانی زاهد عجیبی بوده که زندگی خودش رو طریق خارکنی در اطراف نجف میرفته، خاران میکنده، میآورده، میفروخته، درس میخونده. گاهی هم طبری داشته هیزم سکنی میکرده، شاید یه ده بدانند سابقا هیزم شکنا بودن، گاز که نبود، نفت که نبود. زنای امروز خدا وکیلی آشپزخانه های قدیم برید نگاه کنید با چه دود و دم و مسائل قد نمیدانن، حالا گاز آمده، برق آمده، باز حال غذا درست کردن نداره. بی حاله، کی میتونه غذا درست کنه؟ برو از بازار بخیر بیار دیگه. بله خار میفتن، در اصل بهش گفتن زده هاشم تبری یا خارکن خیلی زاهد، یا آنقدر زاهد بوده که میگن نادر خدمت را شد که نادرشاه وقتی رفته بوده آوازه شهرتش رو شنیده بوده، بعد بهش پیام میدن که نادر گفته که خیلی این سید آدم زاهد و از دنیا گذشته و زاهدیه. صداشم گفته برید به نادر بگید زهد تو از من بیشتره، تو خیلی از من زاهد تری. بعد نادر گفته یعنی چی؟ گفته من از دنیا گذشتم تو از آخرت گذشتی بابا. من از دنیای فانی گذشتم تو از آخرت بانی باقی گذشتی، پس تو از من زاهد تری. نادر بی صدا شده بوده دیگه. گفت در اصلت دستور داد که تو کوچه‌های نجف جار بزنن، فردا مثلا مسجد فلونجا صدا هاشمه خارکن صحبت میکنه آیا میان. بلندگو که نبود، پیامکم نبود، آقا آمدن، جمعیت هم قبولش داشت. سیده گفت مسجد ولوله شده جمعیت. وقتی که آمدن نماز خون، بعد از نماز عصر بلند شد صدا زد آی مردم میخوام یه قضیه به شما بگم. اون قضیه این است، من یک وقت نیاز به چهار تا خدمت و نیاز به بسی اساس داشتم، تو نجف نبود، رفتم بغداد یه جنسی از یک یهودی خریدم، چهار بغدادی قیمتش بود، سه تاش بهش دادم، یه بغدادی مون بهش گفتم الان ندارم، گفت به هر وقت رسیدی بیا بده. گفت آمدم یه مدت چند مقدار تأخیر افتاد و یه مقدار قصور کردم، برگشتم رفتم بغداد که این بغدادی پول رسمی اونم بغدادی بهش میگفتن مثلا. گفت رفتم اونجا دیدم در مغازش بسته و سوال کرده، گفتن که آقا مرده، یهودی هم بود. ای وای دادیم، دیدیم من چیکار کنم حالا، بیایی من این بدکار بودم چه خاکی به سر بریزم. خب چطور آقا انسان گاهی واقعا طلبای مردم نمیده، میتونه بده نمیده، با مال مردم خدا شده یه ده تجارت میکنم، ای بی انصافی ها، میتونه بده نمیده. وای بال اینایی که میتونن طلب مردم بدن نمیدن، وای بالش. گفت خلاصه کتم چه خاکی به سر بریزم، اون یه بغدادی رو از زیر در دادم تو مغازه، گفتم بالاخره ورسش من میگیرن دیگه، حال خودش مردی چی. برگشتم آمدم بغداد، آمدم نجف، صدا زدای مردم، در عالم رویا دیدم قیامت شده، سرای محشر شده. خب اعلان میکردن کیا میتونن از پر صراط عبور کنن، میان برن. یک عده که اصلا راهشون نمیدن به پر صراط، قبل پر صراط به جهنم میرفتن. گفت تا رسید صدا زدن صدا هاشمه خارکنن بیاد بره. گفت رفتم وسطای پل که رسیدم یک مرتبه دیدم یک شعله آتشی از درون جهنم آمد، چون پر صراط از روی جهنم دیگه، درون آتش شعله آتش آمده جلوم ایستاد. ای همین یهودیه، همین یهودیه. دو صدا شم گفتم بله. گفت یک بغدادی به من بده کارش امروز بده. گفتم بابا من رفتم تو درخره فوت کرده بودی، یه انداختم از زیر در گیرم. گفت نه به خودم باید میدادی، به ورثه میدادی، بعد از من نه، هر چی بگن آخه پدرت خوب مادرت خوب ای پول. گفت نه یا بده یا اینکه بالاخره باید بلای دیگه سرت بیارم، هر چی خواهش تبرک کردم. گفتم نوش. گفتم خب من ندارم. گفتم نداری پس من با خودت تو بهش ببر. گفتم خب تو کافری یهودی، آخه من چطور تو رو تو بهش ببرم؟ نمیتونم. گفت پس بیا یه مقدار از حرارت آتش جهنم من کم کن. گفتم چطور؟ گفت من تو رو بغل بزنم یکم سرد میشم، یکم بغلت بزنم. گفتم طرف من که آمد دیدم دارم میسوزم، مثل یکی شعله تنگور میاد دارم خود بکشیدم کنار. گفتم نگاه خیلی دارم میسوزم، نکن نکن. خلاصه خود بکشیدم. گفت پس حالا که آنقدر اینطوریم فقط بگذار که من همین از سر انگشتم روی سینت بگذارم. گفت تا انگشتش گذاشت روی سینه من خدا شاهده، گفت اون چنان سوختم که از حرارت از خواب پریدم دیرم سینم داره میسوزه. و همینجا فورا در انظار مردم دکمه‌ی پیرنش باز کرد و اثر زخم نشون داد. گفت چند مدت این داره میسوزه، هر چند مداواش میکنم خوب نمیشه، خوب نمیشه. آی کسی که پول زواره امام علی رو دزدیدی، بترس از این آتش نکن. گفت از آخر جلسه یه نفر حرکت کرد، گفت صداشم فردا خودت و اون آقا بیاد تا من پولتونه بدم. چشم، من دزدیدم. فردا رفتیم داد. خب ببینی این آتش جهنمه، انقدر سوزش داره. گفت فقط تو خواب حد انگشتش روی بدن من گذاشته سوخته، هنوز هر چه مداوا میکنم خوب نمیشه، خوب نمیشه. این خواب نبوده که، این مکاشفه بوده، این حقیقت داشته. شیخ خضری بود در نجف، میگن امیرالمومنین در خواب دید و حضرت تو عالم رؤیا یک قلمی بهش داده بود. گفت خواب پریدم دیدم قلمی که حضرت داده تو دستمه، با همون کتاب نوشت. بقیه روایت فردا شب اگه زنده بودیم عرضم تمام. صلوات خدا فرمان
اللهم صل علی محمد.
شب چهارشنبه و متعلق با آقا باب الحوائج الله موسی بن جعفر، اما دیگه چون ایام متعلق است به شهدای کربلا، دلها رو میبریم در خانه آقا وجود مقدس قمر بن یاشم ابوالفضل عباس. حاجات مد نظر بگیرید. حضرت عباس باب الحوائج، موسی بن جعفر باب الحوائج، علی اکبر باب الحوائج. میگن چرا در میان شهدای کربلا به حضرت عباس و علی اکبر میگن باب الحوائج؟ خب هر کسی یه چیزی گفته. راست به حضرت علی اصغر گرز کردیم، فرمودن چون از خودش نمیتونست دفاع کنه. آخیم بچه، بچه 6 ماه که برای جنگ نیامده بود، توان جنگ نداشته، شمشیر نداشت، سرزده نداشت، کمان نداشت، سفر نداشت، چون از خودش نتانست دفاع کنه، از این جد بهش میگن خب طفل شیرخوار باب الحوائج. اما چرا حضرت عباس میگن باب الحوائج مردم؟ چون قمر بن یاشم هم دعزای آخر دیگه نتانست از خودش دفاع کنه، چون دسته ها جدا شده بود، سر عمود آهنین خورده، چشم هدف تیر واقع شده. السلام علیک یا ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. همه شب حرف من و زینب و گلسوم این بود، خاطر جمع بخوابید که برادر دارم، ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و قدم خمید. حسین جان، همه حسین.